الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 45. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب نبودن آقای پاشایی، استفاده کردیم از فرصت، شرط چهارم رو تموم کردیم، وارد شرط پنجم شدیم. شرط پنجم این بود که خلاف مقتضای عقد نباشه این شرط ما، اشتراطی که در ضمن عقد قرار میدیم خلاف مقتضای عقد نباشه. گفتیم اول استدلالش رو برهم شیخ چون واضح بوده مطرح فرمودن، سپس وارد خود این معناش بشیم که چی هست مراد ازش، مصادیقش چی هستن، با این شرط چی هم میخواد خارج بشه از ضمن شروط ضمن عقد، بگیم اینو فاسده. دلیلش که سه تا دلیل بود جلسه پیش، دلیل آخرش هم اجماع بود دیگه، کارو تموم میکرد، خیلی بحثی پس نداریم. به تعبیر مرحوم شیخ، مع تحقق اجماع فلا اشکال فی اصل الحکم. حالا که اجماع داریم دیگه پس خیلی اشکالی نداریم. لذا میریم سراغ چی؟ این که ببینیم معناش چی هست. در معناش، در توضیح این که کدوم اثرهای عقد هستن که اثر خود عقدن، ماهیت عقدن، ماهیت ساری و جاری در تمام افراد عقود، که اگه اونو شرط عدمشو بکنیم میشه شرط منافی مقتضای عقد. کدوم شرط ها اینه؟ کدوم اثار اینجوری هست؟ از کجا این اثار رو به دست بیاریم؟ مرحوم شیخ فرمودن یه جاهایی هست خیلی واضحه، یا عرفن یا شرعن میفهمیم که اثر مقتضای خود عقده، طبیعی عقده که در همه افرادش باید باشن. بذار اینا رو شرط عدمش بکنه میشه فاسد. مثل چی؟ مثال معروفش، شرط بکنی که هیچ تصرفی در مبنی نکنی، این خونه رو بهت میفروشن به شرطی که هیچ تصرفی نکنی، نه بریش توش خود بشینی، نه بفروشیش، نه اجارش بدی، هیچ تصرفی نکنی، خب میشه خلاف مقتضای بیع دیگه، بس برای چی بیع انجام میدی؟ یا مثلا شرط بکنن تو عقد نکاح، خلاف مقتضای عقد نکاح شرط بکنن که هیچ استمتاعی انجام نشه، حتی نظر، هیچ استمتاعی، خب میشه خلاف مقتضا دیگه. اینا واضح و روشنه. یه چیزی گفتی حدیث نفسوس، ولی یه جاهایی هست ما به مشکل میخوریم، یه جاهایی تشخیصش سخت میشه، دشوار میشه که ببینیم این خلاف مقتضای عقد هست یا نه. لذا برای اینکه مرحوم شیخ بهتون نشون بدن یه جاهایی مشکل میشه، وارد شدن امثله رو مطرح کردن، مثل اون بحث قبلی که یادتونه 4 5 تا مثال نمیدونستیم از اون احکامی ان که با عنوان ثانیه مثل شرط و نظر تغییر پیدا میکنن یا نه. اینجا یه سری داریم نمیدونیم خلاف مقتضای عقد هست یا نه. 5 6 تا مثال، 6 تا مثال بررسی بکنیم تا بعد ببینیم که بالاخره چیکار باید بکنیم، کدوم عقدها رو خلاف مقتضای، کدوم شرطها رو خلاف مقتضای عقد بدونیم. مثال اولی که مطرح شده، اشتراط عدم بیع مبیعه. این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که، نه که هیچ تصرفی نکنی، به شرطی که حق فروشش رو نداشته باشی، به کسی نفروشیش، این شرطه. آیا این خلاف مقتضای عقد بیعه یا نه؟
نه فقط بیع،
فقط بیع. آیا این خلاف مقتضا هست یا نه؟ مشهور گفتن که همچین شرطی لا یجوز، ولی بعضی ها مثل علامه گفتن فیه اشکال، بعضی هم گفتن اصلا عروس صحت این شرط است. شما یا این حرف مشهور رو بگیریم، باید بگیم خلاف مقتضای عقد دیگه، چه بچی داره دیگه، مثلا خلاف شرط شروط قبلی که همشون داره این شرطه، باید صحیح باشه قاعدتا شروط قبلی بعدی که میخونیم اینا رو داره، اگه بخواد فقط شرطی رو نداشته باشه، بخواد فاسد باشه، فقط به خاطر اینکه خلاف مقتضای عقده. اینجا پس میبینیم که نظرات مختلفن، لذا ما نمیدونیم چیکارش بکنیم. این یه مورد. یه مورد دیگه بحث شرکته، عقد شرکت. تو یه حیوانی یه مسئله معروفیه، در حیوانی عقد شرکت ببندن، مثلا یک فرض کنید گاوی هست میخوان درش شریک بشن دو نفر، حالا طرقی داره دیگه عقد شرکت، راههایی میتونن شریک بشن، یه موقع ارث بهشون میرسه شریک میشن، یه موقع راههای مختلفی داره. خلاصه شرکت، عقد شرکت که میخوان با هم ببندن، منتهی یه مدت با هم تازه میخوان برن پولاشون رو بذارن رو هم، یه گاو بخرن، شرطشو ولی این میکنن، شرط عقد شرکت رو، که یکی به دیگری میگه اگه سود کردیم در این حیوان نصف نصف، اگه ضرر کردیم به عهده تو. با این شرط من میام قبول میکنم، چون تو پولت نمیرسه یه گاو بخری، من پول میذارم رو پولت شریکت میشم، به شرطی که اگه زیان کردیم از تو باشه، سود کردیم نصف نصف. این خلاف مقتضای عقد شرکت هست، چون عقد شرکت مقتضاش اینه که سود و زیان برابر. آیا این خلاف مقتضای عقد شرکت هست یا نه؟ مرحوم شهید اول فرمودن که این جایزه، اشکالی نداره. اتفاقا یه روایت هم دارن برایش که روایت داریم اصلا. مرحوم ابن ادریس فرمودن که نه، این خلاف مقتضای عقد شرکته، پس جایز نیست همچین شرطی. بعد شهید اول به ابن ادریس پاسخ دادن که نه، خلاف مقتضای عقد بودن در جایی که هیچ شرطی نباشه. عقد مطلق اگه بود اقتضاش تساوی در سود و زیان بود، ولی عقد محل اشتراط دیگه نمیدونی مقتضاش این باشه. مثلا یه بحثی شما الان میخونم روایتش تو مد که خوندم، مورد روایت جاریه است، تو جاریه شریک شدن، بعد از این بعضی ها مثل مرحوم محقق تعدی کردن به مطلق حیوان، چون تو روایات به یه حیوان و جاریه اینا ملحقه به همین، آثارش یکی، احکامش یکیه. بعد بعضیا اصلا تعدی نکردن، گفتن فقط در جاریه. بعضی مثل محقق تعدی کردن به مطلق حیوان، بعضی مثل شهید اول تعدی کردن به مطلق مبیع، اضافه خصوصیت کردن. چرا؟ خوب دقت کنید، اونایی که اصلا تعدی نکردن یا اونایی که فقط به مطلق حیوان تعدی کردن مثل محقق، این دو دسته اول اینا خلاف مقتضای عقد میدونستن. نظر گفتن اینجا چون تعبد داریم، دلیل خاص داریم، قبول میکنیم، بقیه جاها دیگه قبول نمیکنیم. حالا چون حیوان و مثلا جاری هم همه احکامشون ملحق به همان در شرط، اینا هم قبولش میکنیم نهایتا، ولی دیگه به سایر مبیعات تعدی نمیکنیم. خب شهید اول چطور از این تعدی کرده، احتمال خصوصیت نداده؟ شهید اول سنگ آقا خلاف قاعده نمیدونسته، این روایت گفته طبق قاعده است، لذا راحت تعدی کرده به سایر موارد. برای اینکه قاعده اولیش اینه، نیازی به الغای خصوصیت نداره.
از باب خاطر اینکه جاریه شده در الغای خصوصیت میکنه به همه مبیع.
بله، مورد روایت فقط جاریه است، شهید اولم تعدی کرده از جاری به کل مبیع ها. چرا؟ نکتهش چیه؟ میگیم که آره مثلا تو خونه احتمال میدیم غیر از حیوان باشه، حیوان چون یه آثار خاصی داره دیگه تو شهر، مثلا خیار حیوان داریم، خیار خونه که نداریم تا سه روز، خیار حیوان ولی داریم، احتمال میدیم که آثاری در حیوان باشه که در غیر حیوان نباشه دیگه. چطور میخواید القای خصوصیت بکنید؟ برو وقتی میبینه شهر نسبت به یه حیوانی آثار خاصی رو داره، نمیتونیم القای خصوصیت. ایشون میگه چون طبق قاعده است القای خصوصیت میکنیم، اگه این نکته نبود نمیتونستیم القای خصوصیت بکنیم به سایر مبیع ها. بفهم شاید اول که مطلق عقد اگه بود، بدون شرط اگه بود عقد شرکت، اقتضاش بله این بود که تساوی داشته باشه سود و زیان بین دو تا شریک ها. اما اگه شرط بکنن و اونم بپذیره با رضای خودش، با طیب نفس خودش، که زیان فقط بر عهده او باشه، پولش نمیرسه گاور رو بخره، میگه تو پولتو بذار، زیان شد با من، ضرر کردیم با من. اگه خودش قبول کرد اشکالی نداره، خلاف مقتضای عقد نیست اصلا.
خلاف مقتضای شرکت نیست یا نه مطلقه؟
عقد شرکت بی نفسه مطلق اگه بود، بدون شرط و قید اگه بود، مقتضاش اینه که تساوی داشته باشن در سود و زیان. ولی اگه شرط کردیم که زیان به یه نفر برسه، اینجا دیگه اشکالی نداره، خلاف مقتضای عقد دیگه نیست. عقد با این شرط دیگه خلاف مقتضاش نشه.
توی عقود دیگه هم همین حرفا میزنن غیر از شرکت هم
قاعدتا باید بگن دیگه.
مثلا مطلبی از مرحوم شیخ دید ایشون زیر دو قانون چیزی که او بردن، گفتم مقتضای عقد مثلا اگر شرط بشه
گفت دیگه بله، این یه دونه اثره رو نمیدونیم، مال همه عقود تمام افراد عقده یا نه، مال اون عقدایی که شرط ندارن. شاید اول گفتم مال اون عقدایی که شرط ندارن، ابن ادریسون میگن مال همه عقوده، اختلاف شده دیگه، لذا این تشخیصش سخته. آیا این که سود و زیان در شرکت مساویه مال طبیعت عقد شرکته که ساریه در تمام افرادشه یا نه، اگه بدون شرط باشه اونجا اقتضای تساوی داره؟
مصادره مطلوب نیست، ما داریم بگیم که شرطی که مختلفی یا صحیح نیست
و
جواب
دادن
که اگر شرط باشه،
جواب ندادن
شرط باشه مشکلی نداره،
جواب ندادن. یه مصداقش رو شک داریم جز کدومه، آیا شرط عدم زیان از اون شرط هاییه که خلاف مقتضای عقد شرکت هست، که در تمام افراد عقد شرکت باید این تساوی سود و زیان باشه، رضایی میشه خلاف مقتضاش، یا نه این تساوی مال عقد بدون قید و شرطه. شک داریم جزء کدومه دیگه؟ شاید اول میگه به نظر من این جزء اینه، جزء اوناییه که عقد شرکت بدون شرط اگر بود تساوی داره، اقتضاش تساویه، اما اگه شرط کردن که زیان به یه طرف باشه دیگه اقتضاش تساوی نیست. این نظر شهید اول مصادره به مطلوب نیست.
مطلب این کار در خطه مشون رو گفته بود اگه میتونه مثلا اینطوری هم شد روی همه سود هم مورد تو باشد و در کنارش گر ضرر هم بود،
یعنی اینا هم پس باید ملتزم بشن دیگه، اینا میشه مقتضاش. حالا اینا هم مثال هایی که میخواییم بگیم باعث شدن ما دچار تردید بشیم کدوم شرط خلاف مقتضای عقده، آیا شرط عدم زیان تو عقد شرکت خلاف مقتضای عقد شرکت هست یا نیست. تردید حالا تو شرکت اینو گفتن، چون اقتضای تساوی فقط تو شرکته، تساوی در سود و زیان.
نه تساوی اگر ماهیت
اخرو ما نگاه بکنیم مثل
دیگه مثلا اقتضاعاتی داره
بله.
که اگر اون به نحو
نه شدید. اگه مثلا عدم تصرف مطلقا رو بگید شاید اول میگه خلاف مقتضای عقد بیعه، مال تمام افراد بیعه هم هست حتی با شرط، حتی با شرط هم بکنید این باز مقتضاش عوض نمیشه، یه جاهایی قبول میکنه یه جاهایی ما شک میکنیم.
اما بگیم یعنی شرط یه چیزی نیاد دخالت در اون داشته باشه، اما تأثیر خودش
هم میذاره، تأثیر خودش هم از اون تأثیرش عقد شرکت تأثیرش اینه که این دوتا شریک بشن، مالیتش و ملکیتش مساوی حالا یا به نسبت بین این دوتا باشه. اما یه اثر اضافه تر سود و زیان اگه کردین مبی، این اثر دومه غیر از اینه، ملک مقتضای خود اگر شرکت مستقیما ملکیت به تساوی هستش در این مبی، در این گاوه این نصف گاوه 50 درصدش ملک اینه مشاهن 50 درصدش ملک اوه، این میشه خود مقتضای مستقیم از شرکت. حالا علاوه بر این، این که اگه این گاوه سود کرد سودش هم به نسبت تقسیم بشن، اگه مثلا یه گوساله به دنیا آورد این گوساله بین این دوتا یا به نسبت مساوی باشن، میشه اثر دومش. خب سوال میکنیم این که مساوی باشن اینم مقتضای خود عقده، مقتضایی که حتی با شرط هم تغییر پیدا نمیکنه، یا نه میتونن شرط بکنن آقا من این گاوه رو باید شریک میشم به شرطی که اگه بچه بود مال من باشه دیگه، مقتضای این اثر دومه دیگه مقتضای خود عقد شرکت نیست علی الاطلاق.
آیا همه آثار عقد همیشه
قابل تغییر هست؟ اثر دومش آیا این قابل تغییره یا قابل تغییر نیست؟
ضرر هم رو اثر دوم داریم بحث
می‌کنیم. آره دیگه ضرر هم همینه، خود مبیعه که ملک دوتاشون هست. حالا اگه این قیمتش در بازار کاهش پیدا کرد گاوه مثلا، اگه دستش شکست مثلا از قیمتش کاهش پیدا میکنه، اگه چشش کور شد مثلا، خلاصه یه ضرری کردیم مبی، اثرش اثر دوم چون شریکن اثر اولی بود که به نسبه مالکن، اثر دوم میشه که اون زیانه به هر دوتاشون وارد بشه.
مقتضای
نفس
شرکت
نشد دیگه،
شرکت
نشد اول میگه مقتضای
طبیعت
خودم
شرکت
بله. شاید میگه نه مقتضای طبیعت از این اثر دوم دیگه نیست، صرفا مقتضاش همون مالکیت بین اون دو تا شریک هست.
تساوی در مقتضای طبیعت
نیست،
شرکت
نیست، نه نیست، شاید اول میگه نیست. مثال سوم بذارید بخونم یه مقدار تا برسیم به مثال سوم، اینا رو بذارید یه مقدار سریع‌تر بعد باشیم برسیم به اصل بحثمون، خیلی جای چیز نیستش، یعنی حکم فقهی نمیخوایم بدیم که بعد سرش اشکال بکنیم، فقط میخوایم بگیم اختلاف هست بین علما همین مقدار. و انما الاشکال فی تشخیص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد فی نظر العرف و الشرع، فقط این مشکلیم که ما تشخیص بدیم کدوم اثر عقده که هیچ فردی از افراد عقد تخلف از اون اثر نمی کنن در نظر حال عرف یا شرع، و تمیزها اما یقبل التخلف لخصوصیت تأثر العقد، و اینا رو تمیز بدیم، اشکال در اینه که تمیز بدیم اینا رو از چیزهایی که از آثاری که قبول تخلف میکنن به خاطر یه خصوصیتی که بر عقد عارض شده مثل شرط. و این اتضح ذلك فی بعض الموارد، قبول داریم بعضی جاها واضحه، مثل چی؟ لکون الاثره کل مقوم العرفی للبیع او غرضا اصلیا، یه جاهایی هست میدونیم این اثر مقوم عرفی بیعه، مقوم یعنی این نماشه بیع نیست، یا غرض اصلی از بیعه، مثال کشترات عدم تصرف اصلا فی المبیع، عدم تصرف اصلا، نه اجارش بده، نه خودت بشین توش، نه بفروشش، هیچ تصرفی نه، این خلاف مقتضای بیعه. و عدم استمتاع اصلا به زوجه حتی نظر و نحو ذلک، میشه خلاف مقتضای عقد نکاح. الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع، خیلی جاها اشکال داریم، خصوصا بعد ملاحظت اتفاق هم علی الجواز فی بعض المقامات و اتفاق هم علی عدمه فی ما یشبه. علما یه جایی گفتن این خلاف مقتضای عقده، یه جایی گفتن این نیست، دو تا چیز مختلفه، ولی ما بین این دو تا نمیتونیم فرق بذاریم. و یصعب الفرق بینهما، سخت بینشون فرق گذاشتن، تشخیصش کار سختیه. و این تکلف لهو، بعضون بعضی برای این تکلف انداختن خودشون رو، لهو یعنی برای این فرق گذاشتن.
فرق واحد رو اینجا نگفت، یک چیز واحدی رو تو بعضی از مقامات گفتن جایزه، مقامات همون رو گفتن جایزه،
همون رو. این دیگه میشه تناقض در کلام خودشون دیگه،
مقام فرق داریم ولی هم
پس فرق کرد، پس دو تا چیز شدن. آره اینو قبول داریم، دو تا میشن دیگه، همینو میخوایم بگیم. دو جا حالا یا موردش، مثلا یکی عقد اجاره است یکی عقد آریه است، بین اینا فرق گذاشتن، ما نمیفهمیم فرقشون رو بین اجاره و آریه. یا نه دو تا چیز مختلفن که فرق بین این دو تا چیز مختلفو نمیفهمیم، در یه مقام در اجاره مثلا بین این دو تا چیز فرق گذاشتن. خلاصه دو تاش باید بکنید دیگه، وگرنه میشه تناقض اتفاقتون داره، هم اتفاق برادران هم اتفاق برین، یکی بشن میشه تناقض. مثلا مثال اول، المعروف عدم و جواز المنع عن البيع والهبه في ضمن عقد البيع. اولش از خارج نگفتم، نه یادم رفت، حالا بله این حالا هبه شو من نگفتم از خارج. یک اینم هستش که مشهور گفتن که نمیتونه اشتراط هبه بکنه، این از خارج نگفتم، بذارید از خارج بگم مثلا نشو، بعد وارد بحث بعدی بشیم، یعنی بخونیم متنشو. گفتن آقا شما اگه مبیع رو بفروشی نمیتونی شرط بکنی که اینو حتما مثلا نمیتونی این رو هبه کنی یا بیعش بکنی، به این شرط بهت میفروشم که این خونه رو به کسی هبه نکنی، به کسی بیعش نکنی. بعضی گفتن نمیشه
با شرط چهارم نمیشه،
چی؟ خلاف کتاب و سنته، یعنی هبه کردن اون خلاف کتاب و سنته.
با
مبنای کی؟ با هیچ کدوم از اون سه تا مبنا نمیشه اینی گفت، نه قاعده احداث کردی این مبنا میزای گمی،
نه خودش
نه اول موضوع شما شر، خودش یه عمل حرام شرعی شده که پیبه کردن برای تو حرام باشد که مبنای نرابی باشد، نه مبنای شرک، چون هبه کردن بعید میدونم شرک بگه از عناوینی که ولایت تغییر جواز هبه کردن، اباحه هبه کردن تغییر پیدا میکنه، اگه نذر بکنی باید بری هبه بکنی.
الناس مسلطون
علی، بله بعید میدونم با هیچ کدوم از اون معانی نمیشه خلاف کتاب و سنت. خب و جواز اشتخار، پس شد که این شرط رو اگه بکنی بعضی المعروف چیه گفتن جایز نیست این شرطه، بگی این گاوه رو بهت میفروشم، این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که به کسی هبهش نکنی، به کسی نفروشیش، جایز نیست. اما توی عقد یه چیزی گفتن که با این سازگار نیست، توی عقد گفتن میشه به فروشش به شرطی که اتقش کنه بلافاصله بعد از بیع. بین این دوتا چه فرقی هست؟ یا مثلا گفتن میشه به فروشی عقد رو به شرط اینکه وقفش کنی بر خود بایعه که عقد رو فروخته رفته، وقفش کنی بر بایعه و اولادش، هیچ منفعتی نبری از این عقده. و میگیم اینم که اثر بیع پس چی بود؟
یعنی هر وقت خواستی بفروشیش،
چی؟
هر وقت خواستی بفروشیش
نه وقف کنی به این،
این تا خریدی وقفش کن.
آره وقفش کن تا خریدی آزادش کن، اصلا آزادش کن بگیر. گفتن صحیحه،
باید آزادش کنی.
آره به شرطی میفروشم، شرط دیگه به شرطی بهت میفروشم که آزادش کنی، اونم میخره و آزادش، مثلا کفکاره به گردنش میخره و آزادش میکنی. این کارو میکردن دیگه، میخریدن اب نداشتن میخریدن آزاد میکردن. این گفتن صحیحه. مرحوم علامه اومده بین این دوتا خواسته فرق بذاره. مرحوم علامه اینجوری فرموده که چی؟ چون بنای شریعت بر تقلیب عتق، دنبال این بوده که بهانه پیدا کنه برای اینکه عبدها آزاد بشن، لذا توی عتق اجازه دادن اما توی بیع و هبه اجازه ندادن این شرط رو. مرحوم شیخ میگه این فرق شما رو ما قبول میکنیم، اون تا توی وقف دیگه این حرفا نمیتونید بزنید که بعد از بیع وقفش کنه برای خود بایعه، یعنی بالا پوله رو گرفته عبدا هم وقفش شده، اونجا که دیگه نمیتونیم بنای شریعت در تقلیب مثلا وقت بر خصوص بایع که نیستش که.
الان همین
اون باقی پیلا رو گفتن دیگه، المعروف عدم جوازشه دیگه،
نه تو خود چیز
شرط این که هبه بکنه
خب قبلا میگن که هبش جایز نیست، اگر شرط بکنه که هبه نکنی این شرط کردن میگن جایز نیست، ولی عتقش میگن جایز.
آره دیگه هبه عقد نمیشه. آره لذا میگیم نمیفهمیم فرقشو دیگه، چطور هبه کردن عبدو میگید یعنی هبه نکردن شرطش بکنید میگید صحیح نیست، اما اگه شرط بکنه که وقفش کنه که نتیجهش مثل همون هبه است که هیچ استفاده ای ازش نتونه بکنه یا عتقش بکنه، اینو میگید جایزه.
وقف بکنه برای خودش دیگه، برای دیگری که
هر چی دیگه وقفش بکنه جایزه گفتن مطلقا. مثلا المعروف عدم و جواز المنع عن البيع والهبه في ضمن عقد البيع، این جائز نیست، و جواز و اشتراط عتقه بعد البيع اونم بلا فصلن، میفروشن بهت به شرطی که بلا فصل بعد از بیداری آزادش کنی، او وقفه حتی علی البایع و بلده، بگه نست تا نست برای این بایع و بلدش باشه عبده، نمیخریدی هم کمی برای بایع و بلدش میشه تا نست به نست دیگه. آره اینو گفتن جایزه. کما سر رهبه فی التذکره، خود علامه در تحریرش اعتراف کرده که ما هم قبول داریم این عتقش هم خلاف مقتضای عقد شرط عتق، مقتضای عقد این بود که تسلط داشته باشه دیگه، و قد اعترف فی التحریر به ان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، اینو قبول کرده، منتها توجیهش اینه که و انما جاز عتق جایزه، چرا؟ لبناء العتق علی التغلیب، در شریعت بنابر اینه که به هر بهانه‌ای بنده آزاد بشه. معلوم شیخ هم فرمودن و حاضا لو تمه لم یجز فی الوقت، تو وقت که دیگه اینجوری نیست، خصوصا هل بایع و بلدهی، وقت بر بایع، چرا؟ فنه و لیسه مبنیان در تقلیب، وقت بر بایع که بنای بر تقلیبش نیست، ولی اجل مازه کرنا وقع فی موارد کثیره خلاف و اشکا فی ان شرط الفلانی مخالفون لمقتضی، اختلاف شده که منافی مقتضای عقد هست یا نه، منها اشتراط و عدم البیع، یکی از موارد شرط عدم بیعه، فان المشهور نه خارج گفتم عدم جوازه، لکن العلامه فی التذکره استشکل، العلامه گفته فی اشکال تو ما مرددی می شرط صحیحه یا نه، ول قضا بعض من تأخر عن، بعضی از متأخرین از علامه صحته و قضا صحته و گفتم خیلی اقوا اینه که صحیحه، پس اختلاف شده. و منها ما ذکره و فی الدروس فی بیع الحیوان، نم گفتیم از خارج، من جواز شرکت فیه ازا قال الربح لنا ولا خسران علیک، در حیوان در بیع حیوان اینجوریه، گفتن شرکت جائزه ازا قال، یعنی به این شرطه که الربح لنا برای هر دوتا اون باشه، اما ولا خسران علیک، زیانش بر تو نباشه بر من باشه، زیانش بر یه طرف باشه، گفتن جائزه. چرا شهید فرموده جایزه؟ لصحیحت رفاعه فی شراء الجاریه، صحیحه رفاعه چیه؟ من روایتش اینجا نوشتم، سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل شارک الاخره فی الجاریه فی جاریت له، یه مردی اومده شریک شده با مرد دیگه در جاریه ای که داشته، و قال ان ربحت فیها فلک نصف الربح، اگه سود کرد نصفش برا تو نصفش برا من، و این کانت وضعنا فیه، این ربحنا بوده اونجا احتمالا اونجا، و این کانت وضعنا، اگه نه ضرر کردیم قیمتش اومد پایین تر، وضعنا درش فلیس علیک شیئون، این سوال پرسید از حضرت، اگه سود کردیم این ربحنا فلکن نصف، نصفش برا تو نصفش برا من، و این کانت وضعنا فلیس علیک شیئون، تو دیگه ضرر نداشته باش. حضرت فرمودن فقال لا ارا به هذا بأسن اذا تابت نفس و صاحب الجاریه، اگه او قبول کرد اشکالی نداره،
بر من نباشد
نگفت، بر تو نباشد، بر یه طرف،
یعنی بر من
بر یه طرف خوشان نباشد، زیان خودم گذشتن،
یعنی از این در از هوا خودش
میگذر، آره دیگه،
نمیخواد بگی که بر من
نباشد، دو طرف اشینه بالاخره شرکت مقتضاش این بود که زیان بینشون به نصفه باشه، یا شرط کردن که زیان برای یه طرف باشه،
این ثابت اقدام دیگه، من پذیرفتم
شرط هم اون که میگه قبل تو به این شرط، اونم اقدام کرده دیگه، وقتی من میگم زیان فقط بر تو باشه تو قبول میکنی، مخاطب قبول میکنه، اقدام کرده دیگه با این شرطه،
و اگه میگفت که زیان فقط بر تو باشد خب این درد میکرد، زیان
فقط بر من باشه، ها یعنی شما بین شرط ها دارید تفصیل میدید، میگه اگه زیان فقط بر من باشه میگید این شرط جایزه، خلاف مقتضای عقد شرکت نیست، ولی اگه زیان در تو باشه این خلاف مقتضای عقد شرکت. اینو میخوای بگی؟
تو نمیخوام با بحث مقتضای
عقدش کنم،
میخوام با
بحث مثلا اقدام پذیرش. اقدام تو دو تاش هم هست، اون که قبل تو میگه اقدام کرده برای این شرطه.
نه میخوام بگم که یعنی گویا کبرایی که میگه
بحث شرطیت
نیست.
پس نمیخواد بگی یکیش خلاف مقتضای عقد یکیش نیست. خیلی بعیده. نمیخواید بگید یکیش خلاف مقتضای عقد هست یکیش نیست. ما فعلا بحثمون اینه که آیا یکیش خلاف مقتضای عقد هست یکیش نیست. میگیم بعیده یکیشو بگیم خلاف مقتضای عقد هست یکیش نیست.
مثلا حتی زوج هم اگر شرط کرده باشه زوج سالی نگم گفتیم قبلش هم حتی اومده
اشکال هست. الان اینجا باید بگیم که این شرطه در واقع نیست، یعنی که بگیم هست ولی اشکال نداره.
اینکه هست ولی اشکال نداره رو هیچ کس نگفته، چون گفتم این شرط اجماعیه که شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. هست ولی اشکال نداره رو هیچ کس نگفته. لذا ما مردد بین دو تا چیزیم، یا بگیم این مقتضای عقد لذا شرطش میشه باطل، باید یه توجیه بر روایت اون موقع پیدا کنیم، یا بگیم این اصلا خلاف مقتضای عقد نیست لذا شرطش صحیحه، روایت هم میشه طبق قاعده مثل شهید اول.
چجوری
نیست؟ خب نه، مقتضای عقد واقعا این نیستش که اثرهای بعدی هم حتما مترتب بشن، سود و زیان مساوی باشه. با شرط تغییر پیدا میکنه. کسی ممکنه اینجوری بگه، یعنی مثل شهید اول بگه با شرط قابل تغییره، خلاف مقتضای عقد یعنی اگه یه عقدی از صلح، هیچ عقدی از صلح، هیچ فردی از عقد صلح پیدا نمیکنه که اینجوری نباشه، این میشه خلاف مقتضای عقد صلح. میگیم نه، اگه شرط بکنن عقد صلح ممکنه که زیان برای یه طرف بشه، لذا میگیم خلاف مقتضای عقد نیست. به صحیحت رفاعه
این تو بحث این اینو میشه سرای داد تو بحث مثل اونها، چون اونجا که من حالا عمل است فرمان است که
آره اگه این خصوصیت خاصی کسی نبینه تو این عقدا تعدی میکنه. آره برای شرکت خصوصیت خاصی نبینه تعدی میتونه بکنه. بعد خود شهید اول ادامه داد، این همه شرفای دروس ها ادامه داده، قال و من ابن ادریس، ابن ادریس من کرده. چرا؟ لانه مخالف لقضیت الشرکه، مخالفه با چیه؟ مقتضای عقد شرکت. قضیت الشرکه یعنی مقتضای عقد شرکت. احسن، نکتش هم اینه، اون روایت هم که هستش یه روایت بود دیگه، ولی صحیح رفا هست. ابن ادریس مبنای اصولیش اینه که خبر واحد قبول نداره، رضا اینجا دستش بازه، یه روایت خبر واحد که مهم نیست، لذا ما میگیم خلاف مقتضای عقد. قلنا، خوب دقت کنید جواب شهید اول رو، لا که آقای سلامی اینقدر درش اشکال داره، لا نسلم و ان تبعیت المال لازم لمطلق الشرکه، ما قبول نداریم که مطلق عقدهای شرکت، یعنی هر عقدی یا هر فردی از عقد شرکت رو پیدا کردی لازمش چیه؟ که مال تابع اون ملکش باشه، سودی که میاد تابع اون ملکش باشه. اینجوری نیست. پس تابع چیه؟ بعد این تبعیت فقط برای شرکت مطلقه هست. شرکت مطلقه یعنی چی؟ شرکت بدون شرط. شرکتی که درش شرط نشده، بله، سود مال تابع اون ملکیتشونه، به نسبه تقسیم میشه. در شرکت مطلقه اینجوریه. نه اینکه مطلق شرکت ها اینجوری باشن. یادتون ادبیات فرق بین مفعول مطلق و مطلق مفعول؟ آره، این هم مطلقه، شرکت و شرکت مطلقه مفعول مطلق غیر از مطلق مفعوله. مطلق مفعول یکی از اقسامش مفعول مطلق، یکی چه مفعول بهه. از هر مطلق یه در واقع یه جا اطلاق قید در مفعول مطلق، اطلاق قیدشه، باید مطلق باشه، لذا با بهی و اینا جمع نمیشه. یه جا مطلق مفعوله، اطلاق قیدش نیست. آره. مثل چی؟ مثلا نظیر اون، حالا شبیه به اون میشه، شبیه اون میشه، نظیر اون میشه. گفت اسم بچت چیه؟ گفت محمد. گفت محمد مطلق؟ گفت نه، مطلق هم نداره، فرق میکنه. گفت معمولا محمد حسینی، محمد حسنی چیزی میدونم، محمد مطلق؟ گفت نه، مطلق هم نداره. گفت مطلق منظورش نه اینکه اطلاق قید باشه بود، ولی این جوابی که داد آره من بنی قانی مبنا بود که اطلاق و قید گرفته بود.
نفی اطلاق قید
ای؟
خودش نفی و قیده.
و والاقرب تعدی الحکم الی غیر الجاری من الببیات. شهید اول تعدی هم کرده، خب گفتیم نکته تعدیش هم دیگه چون خطب قاعده شد، فرقی نیستش بین خونه و جاریه، تمام شد انتها. و منها سومین مثالی که زدن، به حالا مثال بعدی شما رو شرچی، اشتراط زمان. قبلا اینو داشتیم، گفتیم که در عقد آریه مشهور و معروف اینه که میشه شرط زمان کرد بدون افراط و تفریط. امین بدون افراط و تفریط ضامن نیستش، اون جناب امین که آریه رو بهش میدن یا خونه رو بهش اجاره میدن امین حساب میشه شرعاً، بدون افراط و تفریط ضامن نیست. حالا میشه شرط کرد یا نه اشتراط زمان؟ تو آریه گفتن میشه، تو اجاره گفتن نمیشه. میگیم فرقش رو نفهمیدیم، یه جا میخواد بگید خلاف مقتضای عقد هست، یه جا میخواد بگید نیست، چون نکته دیگه ای که نداره. و منها اشتهر بینهم من جواز اشتراط الضمان فی الاریه و عدم جوازه فی الاجاره. دلیلشون چیه؟ مستدلین به ان مقتضا عقد الاجاره عدم ضمان المستاجر. میگن خب چرا این مقتضا رو در عقد اجاره قبول میکنید در عقد آریه قبول نمیکنید؟ چون اونجا هم گفتن که اگه شرط نکنه ضامن نیست، تو اجاره هم گفتن ضامن نیست. فرق بین این دو تا رو نفهمیدیم. بعد مرحوم محقق اردبیلی همینجا اشکال کرده، فورد علیهم المحقق الاردبیلی و تبعه جمال المحققین فی حاشیه الروضه. جمال المحققین کیه؟ صاحب حاشیه است ها؟ صاحب حاشیه روزه.
این حاشیه
باشه. نه نرابی جمال نداره توش، یه حاشیه روزه یا حاشیه لومه پیدا کنید که جمال روش داشته باشه. جمال المحققین مرحوم خانساری و حاشیه معروفی که بر لومه دارن
خودشون بعد شیخ هم بودیم.
نه اون آقای خانساری بود،
خیلی خانساری داریم،
خانساری شهر قدیمی.
نه یه محمد طری خانساری داریم، یه سید احمد خانساری، اینا متأخر از شیخ هم ملت قبلی هست.
ایشون بر خودشی کتاب امیرالمومنین یه چی از قرآن اونم جمال دین خانساری
همین بشاره بعید مست
شهر آقا جمال
خانساری شهر. بله آقا جمال، حاشیه آقا جمال معروفه.
ننه کلسوم هم یک کتاب
نه این اصلا معروفه به حاشیه آقا جمال. خب فاورد علیهم به منع اقتضاء مطلق العقد ذلك. باز ببینید میگه اینجوری نیست که مطلق عقد، مطلق یعنی چی؟ یعنی تک تک افراد عقد. اینجوری نیست که اینا همچین اقتضایی داشته باشن، بلکه انما المسلم اقتضاء العقد المطلق. عقد مطلق خودش معنا کرده که رجار اشتباه نشیم، المجرد ان اشتراط الضمان، عقد اجاره‌ای که مجرد از اشتراط زمان باشه. بله این اقتضاش این بود که ضامن نباشه مستأجر، نظیر الاریه، این هم اشکالش. و منها اشتراط، باز یه مثال دیگه قبلا داشتیم، این که زوجش را بختیاری خارج بکنه از بلد جایی دیگه ببره، میشه شرط بکنن که نه اخراج نکنه یا نمیشه؟ گفتیم بعضی میگن میشه این شرط صحیح، بعضی میگن فاسده. اونایی که میگن فاسده چرا میگن فاسده؟ بعضی گفتن که این خلاف مقتضای عقد نکاهه، چون عقد نکاه اقتضاش اینه که زوج تسلط داشته باشه بر زوجه، هم در اسکان هم در استمتاع. پس اینم باز تردید پیش میاد که بالاخره خلاف مقتضا هست یا نه. منها اشتراط و عدم اخراج زوجه من بلدها، فقط جوزه جماعتون لعدم المانع وللنص، مانعی نداره چون خلاف مقتضا نیست، نص هم داریم. و منعه آخرون، خوندیم روایتش ازونه، و منعه آخرون بعضی گفتن نه، مثل کی؟ منهم فخر الدین فالایدا، مستدلن به ان دلیلش اینه، به ان مقتضا العقد تسلط الرجل علی المرأه، هم در استمتاع هم در اسکان. لقد بالغ، حتی مبالغه هم کرده این جناب فخرالدین، حیث جعل هذا قرینه علی حمل النص علی استحباب الوفا. میگه چون یه همچین دلیل قطعی داریم، قرینه عقلی داریم که خلاف مقتضای عقد، روایت هم میکنیم بر استحباب وفا. روایت که گفته بود بله باید وفا کنه به شرطش، میگیم استحباب داره نه اینکه برش لازم باشه. و بالاخره مسئله آخر، منها مسئله تو توارث زوجان به عقد منقطع، اینم از قبل گفتیم، خوب دقت بکنید از خارج بگم که دیگه یه صفحه متنش هم بخونیم نمونه. در عقد موقت آیا ارث میبره یا نمیبره؟ ارث هست یا نه؟ در اصلش اختلافه، بعد در نحوه و کیفیتش هم اختلافه. بعضیا گفتن ارث نمیبره، لذا مقتضای عقد موقت عدم ارثه. حالا این عدم ارث دو جور ممکنه، دو جور تصویر میشه. ارث نمیبره حتی اگه شرط ارث بکنن، بازم ارث نمیبره. یا نه ارث نمیبره اگه شرطی در کار نباشه، این ابتداشه، وگرنه با شرط این ابتدا تغییر میکنه. این مال این دسته ای که میگفتن ارث نمیبره. بعضی ها میگن ارث میبره، باز اونم دو جوره، ارث نمیبره حتی اگه شرط ارث بخشه میبره، حتی اگه شرط عدم بکنه بازم ارث میبره، چه مقتضاش ارث اصلا، مقتضای الهی تغییرش. بعضی گفتن نه، مقتضاش اینه که ارث ببره مگر شرط عدم بکنه، اونجا دیگه ارث نمیبره. تو از عقد دائم اصلا نمیشه شرط عدم ارث کرد، چون مقتضاش اینه که ارث بذارن نمیشه شرط عدم کرد، ولی در عقد موقت این چهار تا قولی که گفتیم هست، چهار تا قول شد دیگه
مشروع.
اونایی که میگن ارث نمیبره میگن حتی با شرط هم نمیبره، یا نه بدون شرطی که ارث نمیبره. اونایی که میگن ارث میبره میگن حتی با شرط هم نمیشه گفت که ارث نبره، شرط عدم کرد، یا نه بعضیشون گفتن با شرط میشه. این چهار تا مسئله رو تو مقدار زیاد توضیح داده مرحوم شیخ، نداره بخونیمش. و منها مسئله تو توارث زوجین به عقد منقطع من دون شرط او معه. پس اینجا توارث بعضی گفتن من دون شرط توارث هست، بعضی گفتن مع شرط توارث هست، و عدم توارث ما مع شرط او لا معه. باز بعضی گفتن عدم توارث فقط با شرط، بعضی گفتن نه بدون شرط هم عدم توارثه. و انها مبنیتون علی الخلاف بی مقتضی العقد المنقطع، اقتضاش چیه؟ در این اختلاف دارن. قال فی الایضاح ما ملخصه، خلاصش اینه که بعد از خاتم آلا یرتبط بالمقام که حرفایی زده مرحوم فخرالدین، به بحث ما ربطی نداره، به بحث ارث مرتبطه. انهم اختلفوا فی ان هذا العقد یقتضی التوارث املا علی الاول. اول چی بود؟ یقتضی التوارث. خودشون دو دسته شدن. فقیل المقتضی هو العقد المطلق من حیث هو هو، اگر ارث خالی باشه مقتضی ارث بردنه. فعلی هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، اگه بیان شرط سقوطش رو بکنن این شرط باطله. چرا؟ لان کل ما تقتضیه الماهیه من حیث و هیه هیه یستحیل و عدمه ما وجوده ها، نمیشه شرط. مثلا ماهیت انسان نطق برش هست، من حیث و هیه هیه ناطق باید باشه، یه فردم پیدا نمی کنید که نطق نداشته باشه. اگه ماهیت شد، مقتضای ماهیت من حیث هو هو شد، دیگه با شرط هم برداشته نمیشه. و قیل قول دوم المقتضی اطلاق العقل، یعنی چی؟ ای العقد المجرد عن شرط نقیضهی، عن این ماهیت به شرط لا. اگه ماهیت اگه بدون شرط بود، بله مقتضای ارث بردن داشت. فیست بود الارث تا زمانی که لم یشترط سقوطش. و علی ثانی، ثانی چی بود؟ عدم توارث. قیل باز اینجا هم دو تا قول هست که میشه قول سوم ما، یسقط مال اشتراط و یسقط مال عدمه. اگه شرط بکنن مقتضاش عدم توارثه، ولی اگه شرط بکنن ثابت میشه. و قیل لا یسقط اشتراط، میگن نه مقتضاش عدم ارث، با شرط هم ارث نمیبره. این چهار تا قول بودش. و مرجع القولینه، دو تا قول آخر، الا ان عدم الارث من مقتضا اطلاق العقد او ماهیته. آیا اطلاق عقده که میگه ارث نمیبرن، یعنی عقده بدون شرط فقط که میگه ارث نمیبرن، یا نه ماهیت عقده که ارث نبری ولی با شرط هم نمیشین ازش گرفت؟ این دلیل باز میگرده. وقتا را هو هذا القول الرابع، خود مرحوم فخرالدین قول چهارم رو انتخاب کرده که چی؟ لا یصح اشتراط ارث، ارث نمیبرن و اصلا شرط ارثش هم صحیح نیست، که خیلی ها اینجوری هم صحیح نیست. طبعا لجدهی، جدش که میشه
مرمون
محق باقی جدش میشه
جدی جد تقرون.
و والدهی، والدش که میشه
الله الله
هست. والدش میشه مرحوم علامه، این که معلومه جدش
میشه
لذا میشه جد مادریش.
آمین. جد مادریش
نه
اون دیگه یعنی با واسطه جدشون میخوایی بگید هست؟ ها با واسطه اونم دارم، بدون واسطه منظورشونه. جد مادریش میشه محقق دیگه، چون علامه محقق میشه دایی علامه، لذا در واقع
فهمیده
دیگه. آره دیگه اینجوری ازدواج کرد.
پیچیده شده.
بله سخت شد. خلاصه همین دایی و میخواد بگم اقوال مختلفی موافقشن، دایی و ببخشید علامه و محقق و اینا با فخر المحققین همین قول چهارم انتخاب کردن. و استدل علیه اخیراً یه استدلالی هم براش آورده مرحوم فخرالدین اخیراً، یعنی بعدن استدلال آورده، به ما دل علا ان من حدود المتعه الا تحرثها ولا تحرثها. گفته روایت داریم، نص داریم که حد متعه اینه که تو از او ارث نبری و هم از تو ارث نبره. استظهار کرده از این روایت که فجعل نفی الارث من مقتضی الماهیه، مثل ظاهر این روایت اینه که مقتضی ماهیت باشه. چرا؟ چون گفته من حدود المتعه، حد متعینه، از این خارج شد دیگه متعه نیست. اینم دلیلی که براش آوردن. و لعجل صعوبت دفع ما ذکرنا، حالا یه بحث مفصل و محقق ثانی داریم دیگه، بمونه انشالله بر جلسه بعد.
اون عقدهایی که مثلا شاید اول گفتن که ما طلب عقدی
شما هنوز سر اون گیری تو بله
اون عقد مطلبی مرد نظره که به شرط لا هم باشه، اطلاق عقد رو تفسیر
می‌کنم
به شرط لا باید
باشه. آره دیگه، یعنی با شرط هم عوض نمیشه. بله
نه، یعنی شرط بیاد عوض میشه.
عقد مطلق رو میگی یا مطلق عقد رو؟
عقد مطلق.
نه عقد مطلق، عقد مطلق یعنی عقد به قید اطلاق، یعنی عقد بدون شرط. عقد مطلق یعنی عقد بدون شرط. ابتدای یه چیزی بود، خب با شرط ممکنه عوض بشه.
این چه اطلاقیه که با شرط ممکن عوض بشه؟
عقد مطلق
به شرط لا،
لا به شرط،
نه به شرط لا.
خب با شرط داره عوض میشه دیگه. آها منظورتون از لا بشه این تا زمانی که شرط نیومده.
بله
به شرط لا از شرط.
بله
به شرط لا از شرط،
یعنی مطلق عقد رو مد نظرشون نیست.
مطلق عقد، بله مطلق یعنی تمام افراد.
درست. من به خاطر این تناقضی به شرط لا رو توجه نداشتم.
شرط لا از تناقضی
مد نظرم چطور مثلا وقتی اطلاقش چیزی رو اختزام میکنه چطور مثلا شرط بیاد؟
اطلاقش هست که مورد از اطلاقش یعنی چی؟ یعنی که شرط نشه در زمینه. اطلاق یعنی عقد بدون شرط رو میگن عقد مطلق. عقد بدون شرط. خب عقد بدون شرط یه سری چی؟ آثاری داره. حالا ممکنه یه اثریش با شرط بپره، طوری نیست که عقد بدون شرط اون اثر رو داره، عقد با شرط اون اثر رو نداشته باشه. اما یه آثاری هستن مال مطلق عقد. یعنی چی؟ مطلق یعنی چی؟ یعنی چه شرط بشه چه نشه. این اثر عقده هست، میخوای شما شرطشو بکن شرط ادامشو بکن شرط نکن، ولی این عقده هست.
درست.
آنها دیگه نمیشه ازش گره.
حالا ما جا عبارت اخرای عقد مطلق میشه بگیم
عقد بدون شرط،
یا میشه بگیم که مثلا اختزای به شرط لا داره،
به شرط لا از شرط.
چون اختزا چند نوع بود؟
اقتضای عقد به شرط لا از شرط.
بله
یه چیزایی هست. خب دیگه وقتی شرط اومد دیگه مطلع میرن دیگه.
کامل شد
الحمدلله. سلام.